این فقط بخشی بود از همراهی مردم با بصیرت و آگاه ایران در شهر به شهر و استان به استان از هر زبان و نژاد و قوم که یه بار دیگه پیام دادن این خاک مقدس پاک میمونه.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
ساعت 9 صبح اعلام میکنم از بخش اول برنامه رادیو ورزش خدمت شما دوستان بزرگوار. غیرت و مردانگی، جدیت و جوانمردی و عزت و پهلوانی رو هم میشه آموخت در دنیایی به وسعت تشک کشتی، به شرط عمل در میدان زندگی. جهان ورزش رو بشنوید و بحث و خبرهای کشتی رو.
جهان ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به ورزش، دوستداران کشتی. سپاس از همراهیتون که قرار هست یه بار دیگه در یه سه‌شنبه دیگه در مورد کشتی ورزش اولمون صحبت بکنیم و شما مثل همیشه نعمت همراهیتون رو دریغ نخواهید کرد. این فرصت رو داریم که در مورد ورزش اول، رویدادهاش، مسابقاتش و جریان روزش صحبت بکنیم با توجه به این که مسافهای خیلی حساس پیش روی کشتی ایران کشورمون هست. آغاز هم شد در سال 2026 با جام وهبی امره و بعد هم یاشار دوگو یا حالا به قول خود ترک ها وهبی امره و یاشار دوگو که در نهایت تازه ترین مدال ها نصیب کشتیان آزادکار و فرنگکارمون در سال جدید میلادی شده. مفصل در مورد این دوتا رویداد صحبت میکنیم، البته در مورد مسائل دیگه کشتی که حتما دعوت میکنیم شنونده برنامه ما باشید. اما دیروز حماسه‌ای تازه خلق شد که اهالی ورزش هم در اون شریک بودند. موسم همدلی که اومد و نمایش ملتی همیشه در صحنه و موفق در شکوه عرصه مشارکت و هم‌آوایی، همه گرده هم اومدند. یه بار دیگه هم دوش هم برای اینکه ثابت کنیم حساب ها از اغتشاشگران جداست. تروریست های مزدور صهیونی آمریکایی نمیتونن انسجامی که در دلها ریشه زده و عشق ایرانی بودن رو از بین ببرن.
انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تا حوزه استمرارش که تا به امروز استمرار داشته همواره مدیون حضور مردم در صحنه بوده.
زخم زدن اما التیام یافت خیلی زود با این اجتماع بی نظیر ملی که در همه جای کشور فوران وحدت رو به نظاره نشوند.
حرکت تروریستی جمعی از پیاده نظام‌های آمریکای جهانخوار و اسرائیل خونخوار رو در کشور ما محکوم می‌کنیم. به یاد نام و شهدایی که در این ایام به درجه رفیع شهادت رسیدن و گرامی می‌داریم. مردم ما الحمدلله بیدار هستن، در صحنه هستن و انشالله این موج مردمی آمریکا و اسرائیل و اذنابشون رو در داخل کشور جمع خواهد کرد.
ایران عزیزمون در 22 دی یک حماسه دیگه خلق کرد و ورزشی ها هم
شعار حمایت و همراهی سر دادن، از آب و خاکی که باز در یک بزنگاه سربلند بیرون اومد و اقتدارش رو عیان کرد.
ننگ بر هر که به این خاک خیانت بکند، به غم مردم و هر فاجعه عادت بکند، هیچ نامی به بزرگی تو ایران نشود، خاک ما با تب هر حادثه ویران نشود.
بله، درود میفرستیم به این حماسه بزرگ و حماسه آفرینانی که مشارکت داشتن در این روز تاریخی که موجب شد رهبر معزز انقلاب اسلامی هم در پیامی از این همت و حمایت تشکر و قدردانی بکنند. اما رویدادهای کشتی آغاز شد، اشاره کردیم جام وهبی عمره در فرنگی و بعد هم مسابقات یاشار دوغو در کشتی آزاد. مثل هر سال دیگه این دوتا رویداد در سال جدید میلادی رویداد نو هست برای کشتی که رفتن نفرات ما در صحنه رقابت‌ها حاضر شدن، عمل کردشون هم راضی کننده بود از حیث اینکه واقعا نفرات دوم سوم ما در رقابت‌های قهرمانی کشور یا نفراتی که این قابلیت و این توانایی رو در خودشون بروز دادن به چشم کادر فنی هم اومد در مسابقات قهرمانی کشور که لایق اعتماد هستند، برخی تونستن از این فرصت استفاده کنن، برخی دیگه هم نه و تقریبا چرخه رو ترک کردن، چرخه انتخابی تیم ملی که خیلی قوی و محکم و مهم آغاز شد. من قبل از اینکه بخش نخست رو ببینیم بشنویم در واقع در مورد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی، اشاره بکنم به نظر قطعی در مورد حضور حسن یزدانی که تصمیم قهرمان بلند آوازمون دارنده 10 نشان جهان المپیک برای حضور در چرخه مشخص شد و حسن یزدانی در وزن 97 کیلوگرم از این پس کشتی خواهد گرفت. بعد از نمایش مقبولی که در رقابت لیگ داشت دیگه تصمیم قطعیشو گرفت که حتما در مسابقات چرخه در از 97 کیلوگرم شانس حضور داشته باشه، یعنی حسن یزدانی اگه بخواد بره بازی آسیا ناگویا در وزن المپیکی خواهد بود یا در رابطه قهرمانی جهان هم میخواد در وزن 97 کیلوگرم حضور پیدا کنه. پس اون احتمالی که در مورد حضور حسن یزدانی در وزن 92 کیلوگرم داشتیم به طور کامل از بین رفت. کادر فنی تیم ملی هم بر اساس تصمیم حسن یزدانی برای ورود به چرخه انتخابی تیم ملی اشاره کرده به اینکه امیرعلی آذرپیرا هم موافقت پهلوانانه داشته، پذیرش داشته و دست امیرعلی این پهلوان خونم درد نکنه، نفر سوم المپیک، نفر دوم دنیا که پذیرفته حسن یزدانی در این وضع با شرایط تقریبا یکسان حضور پیدا کنه در صحنه رقابت‌ها. حسن یزدانی ابتدا باید در چرخه انتخاب تیم ملی در مسابقات رنکی کرواسی که 15 بهمن خواهد بود شرکت بکنه، بعد هر دو در جام تختی حضور پیدا می‌کنه و ملاک هم پیروزی در حد اکثر 2 مسابقه از نهایت 3 مساف خواهد بود، یعنی حداقل 2 بار بعد همدیگر رو ببرن. اگر در جام تختی امیرعلی آذرپیرا قبل از اینکه با حسن یزدانی مساف بده شکست بخوره و حسن یزدانی قهرمان جام تختی بشه، یه بار با حسن یزدانی دیگه مساف خواهد داد، یعنی یه بار دیگه مساف میدن. اگر حسن یزدانی ببازه قبل از اینکه با امیرعلی آذرپیرا مسابقه بده، امیرعلی آذرپیرا در جام تختی مسابقه بده و اول بشه، آذرپیرا ملی پوش ما خواهد بود در وزن 98 کیلوگرم. پس جام تختی خیلی ملاک تعیینه. اگر حسن یزدانی قهرمان بشه یه بار دیگه با آذرپیرا مسابقه میده، اگر آذرپیرا قهرمان بشه مستقیما انتخاب میشه برای رقابت‌های جهانی در سال 2026 در منامی بحرین که خب از حالا شاید این تب و تاب حضور هر دو تا پهلوان در جام تختی رو داشته باشیم. ما تو رفتیم یه سری زدیم به تقویم اتحادیه جهانی کشتی در سال 2026، برای اینکه شما به طور کامل در جریان قرار بگیرید که کشتیگیران ما چه رویدادهای مهمی رو در طول سال 2026 خواهند داشت. سال سختی هم داریم، یعنی سالی که حتما ما در مسابقات جهانی شرکت بکنیم و همینطور بازی‌ها آسیایی ناگویا و کاروان ایران به مدال‌های کشتی باید تکیه بکنه مثل همیشه، و در عین حال مسابقات نوجوانان، جوانان و زیر 23 سال هم داریم. یه سری بزنیم به تقویم مسابقات، مروری بکنیم برنامه‌ای که ملی پوشان ما در رقابت‌های معتبر کشتی در سال 2026 خواهند داشت.
با مشخص شدن برنامه رقابت‌های بین‌المللی و رسمی سال 2026، مسیر تیم‌های ملی ایران هم برای رویدادهای حساس ماه‌های آتی نمایان شد. البته زیاد منتظر نمی‌مانید. احتمال دارد که ایران در 18 دی به مسابقات یاشاردوغو در ترکیه برود، اما این مسابقات در جدول امتیازدهی اتحادیه جهانی کشتی نیست. 15 بهمن تیم‌های ایران در زاگرب به روی تشک می‌روند، همانجا که قهرمانی همزمان و تاریخی 2025 ثبت شد. در مسابقات رتبه بندی کرواسی ایران تا 19 بهمن درگیر رویدادها خواهد بود. فقط 17 روز بعد در 6 اسفند دوباره مسابقات رتبه بندی خواهیم داشت و این بار در آلبانی. ایران با برگزاری رقابت‌ها در تیرانا به شکل رسمی مسابقات بین‌المللی‌اش در سال 1404 را به پایان خواهد برد. در بهار 1405، 4 روز پس از 13 بدر، تیم ایران روی تشک بیشکک خواهد بود و رقابت‌های آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا، این پیکارها تا 23 فروردین ادامه خواهد یافت. 3 خرداد مسابقات نوجوانان و زیر 23 سال آسیا در شهر دننگ ویتنام برگزار می شود و پس از آن از 14 تا 17 خرداد مسابقات اولانباتور، 3 مرحله از رقابت های رتبه بندی در مغولستان برگزار می شود. در 6 تیر مسابقات نونهالان و جوانان آسیا در پاتایا تایلند است، ولی مهمتر از آن آخرین مسابقات رتبه بندی است که در بوداپست مجارستان از 25 تیر شروع خواهد شد. مسابقات نوجوانان جهان از 5 مرداد در باکو و مسابقات جوانان جهان از 26 مرداد در براتیسلاوای اسلوواکی برگزار می شود. عمده رویدادهای مهم و برجسته کشتی در پاییز خواهد بود. 8 مهر بازی‌های آسیایی در ناگویا ژاپن شروع می‌شود که کشتی باید برای کاروان ایران بدرخشد. 20 مهر رقابت‌های زیر 23 سال جهان در لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود و در اول آبان به مدت 10 روز رقابت‌های جهانی بزرگسالان در منامی بحرین برپا خواهد شد که باید اوج نمایش ملی پوشان کشتی در راه دفاع از عنوان قهرمانیشان باشد. روزهای 16 و 17 آبان مسابقات کشتی در داکار سنگال و المپیک جوانان پایان بخش سال سخت و پر رویداد ورزش اول است. کشتی خیلی زود وارد مسافهایی نفسگیر می شود که امیدواریم با تمام آمادگی به میدان گسیل شود. با مشخص شدن برنامه رقابت‌های بین المللی و رسمی سال 2026 مسیر تیم‌های
بله خیلی ممنون و متشکرم کاظم سولچی. مرور خیلی مختصر و سریع و ضربتی بود از مسابقات مهمی که در سال 2026 پیش روی کشتی هست. تقریبا هر ماه یه رویداد خیلی بزرگ و یه ترافیک شدید رقابتی، اونم برای ورزش اول که البته دور از ذهنم نبود و همیشه هم این اعتماد و امید نسبت به کشتی مضاعف وجود داره. امسال هم سال خیلی سختیه، یعنی امسال میگم 2026، چون هم باید دفاع کنیم از کارنامه خوبمون در سال 2025، همین که بازی‌های آسیای ناگویا رو هم داریم که مثل سال قبل که مسابقات معتبر جهانی برگزار شد یه پیش زمینه خواهد بود برای حضور خوبمون انشالله در مسابقات معتبر مثل المپیک لس آنجلس و اصلا سال بعدش که سال انتخابی تیم ملی برای مسابقات و کسب سهمیه است و اینا. یه نقصی هم تو خود بدنه کشتی بود و بارها در موردش صحبت کرده بودیم، همین کمتر دیده شدن عوامل اصلی و مقامات فدراسیون کشتی در استان‌ها بود که الان با وجود آقای نصیرزاده واقعا حل شده. تقریبا هفته نیست که نشنویم که نایب رئیس فدراسیون کشتی در یکی از استان‌ها حضور پیدا کرده و مشغول بررسی اوضاع اونجاست، که مطمئنم باز برایند تصمیماتی که گرفته میشه در استان‌ها یا ماحصل دیدن ایشون و شنیدن ایشون از کیفیت کشتی استان‌ها به آقای دبیر میرسه تا یه تصمیمی بگیرن برای اینکه انشالله همه استان‌ها یک پارچه وضعیت فنی و سازمانی و اداری خوبی رو داشته باشن. الان اتفاقا آقای نصیرزاده پشت خط نایب رئیس فدراسیون کشتی که البته میدونه یه پیش زمینه بسیار درخشان در خود کشتی در حوزه لیگش داشتن و سازمان لیگ اونجا که اصلا فضا رو عوض کردن، مدت قابل توجهی هم در فدراسیون پرورش اندام توفیق داشتن و حالا در فدراسیون کشتی یه بار دیگه حضور دارن، این بار کنترل به عنوان نایب رئیس. آقای نصیرزاده الان پشت خطن، اخیراً تو گلستان هم تشریف داشتن که اونجا خیلی بارها بارها شما دوستان عزیز پیام دادید، تماس گرفتین که کیفیت کشتی گلستان راضی نیستین. الان خود آقای نصیرزاده هم اونجا رو دیدن و ملاحظه داشتن دیگه، باشین یه صحبتی داشته باشیم چند تا سال دیگه پیرامون کشتی کشورمون. آقای نصیرزاده سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه جهان کشتی. و جا داره در ابتدا من تسلیت و تعزیه دارم از شهادت جمعیت جان مدافعان امنیت وطن عزیزمون رو، و انشالله روح این عزیزان با حضرت سید شهدا محشور باشه
انشالله،
و انشالله روزهای آتی روزهای خوشتر رو انشالله
به امید
خود
انشالله. آقا خدا قوت، خسته نباشید. آقای نصیرزاده گرگان تشریف بردین، گزارش دریافت کردین تشریف بردین یا نه قرار هست که دوره همه استانها مشاهده بشن؟
از کنم که خب یه کار خیلی خوبی همکاران ما در هیئت کشتی استان گلستان انجام داده بودن. اولین دوره مسابقات لیگ کشتی نوجوانان استان رو در رشته آزاد فرنگی برگزار کرده بودن که روز پنجشنبه فینال اون بود. بنده برای حضور در مراسم بازی جوایز و مدال‌ها دعوت شده بودم که در اونجا فرصت رو مغتنم شمردیم و دیداری با مسئولین ورزشی و سیاسی استان، از هم از شهردار، استاندار، فرموندار و بازی در زیرساختاشون رو داشتیم در دستور کار. خب یکی از مأموریت‌هایی که رئیس محترم فدراسیون برای بنده تعریف کرده توسعه کشتی در استانها، شهرستانها، شهرها و حتی روستاها هست. خب حضرت عالی مستحضر هست که به علت شرایط آب هوایی و به هر حال اون اقلیم هایی وجود داره، ژنتیک هایی که در مناطق مختلف کشورمون وجود داره، استعدادهای بسیار نابی حتی در روستاها، حتی در شهرهای دور افتاده است پایتخت وجود داره که معمولا از اینها ما مغفول میشیم. بعد برخی از این زیرساخت، برخی از این استعدادها به علت عدم وجود زیرساخت ها هست که به هر حال ما در صدد اون هستیم که توسعه بدیم زیرساخت ها رو. برخیش در اساس عدم، میدونید که فرایند استعدادی فقط شامل سه مرحله است. اینجوری نیست که فقط شما استعداد رو شناسایی کنید و منتظر باشی که به هر حال این نتیجه برسد. مرحله هدایتش در مسیر قهرمانی و حمایت از اون همچون مرحله شناسایی استعدادها بسیار مهم هست. ما هم در صدد هستیم که محدودیت هایی رو وزن هیئت های کشتی استان های ما با اون روبرو هستند، یا مربیان سازنده ما با اون روبرو هستند، یا برخی از قهرمان ها نیاز به حمایت مسئولین عالی رتبه استان دارن رو در این دیدارها، در این نشستها علافت کنیم که به حمدالله تا اینجای کار هم همه مسئولین استانها در سراسر کشورها در هر کجا که ما رفتیم، سفر کردیم، دیدار کردیم، جلسه گذاشتیم و از اونها درخواست مساعدت و همراهی و کمک کردیم، هیچ مسئولی نبوده به برکت افتخار آفرینی که این قهرمانان ما رشته بین المللی داشتن و پرچم پر افتخار کشورمون بارها و بارها برداشته کردن نبوده روی ما رو زمین بزنه و در حال همشون همراهی کردن، کمک کردن. و در استان گلستان هم که بنده دیدار داشتم،
بله،
حضرت عالی هم مستحضرید که یکی از قطب‌های
بله
کشتی ما در آینده در 10 سال پیش بوده، خب یک افتی داشته ولی مجددن به پروس دهن مسابقات لیگ پایه که من دنبال میکردم مسابقاتشون رو، دیدم خدا رو شکر قهرمانای خیلی خوبی رو تربیت کردن و فکر میکنم روزهای پرفروختری در انتظار کشتی استان گلستان باشه به علت کارهایی که در سطح پایه کردن. در دیداری که با مربیان سازنده داشتیم و اعضای هیئت شهرستانی با حضور رئیس هیئت و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان داشتیم، خب عموما گلایه این مربیان از این بود که به هر حال تایم مناسبی یا سالن تخصصی تقاضا برای تمرین کردن برای مخاطب برای حضور در سالن وجود داره، اما یا تایم هایی که به این عزیزان تخصیص دادن در زمان مناسبی نیست. مثلا برای یه نوجوان و یه نونهال ساعت 8 شب خب میتا بخواد تمرین کنه برگرده خونه دیگه نمیتونه به درسش مدرسهش برسه. سعی کردیم که با مسئولینی که حالا سالن ها در اختیارشون قرار بودن تایم ها رو جا به جا کنیم. این یکی از عمده ترین نارضایتی مربیان سازنده بود. یکی دیگه از اون سالن هایی که در اختیارشون هست متاسفانه اینها هر از جنگایی، چون سالن متعلق به هیئت کشتی شهرستان نیست، چون مسئولین تغییر میکنن سانسار از اینها میگیرن و اینها به صورت اجاره ای حالا دوره ای بعد برن در جای دیگه در سالن دیگه تمرین کنن، که اونجا هم از مسئولین خواستیم از آیوستاندار خواستیم که این سالن ها رو به صورت تخصصی در اختیار کشتی قرار بدن.
بله.
مثلا کشتی ورزش اول کشور ما، ورزش اول اون استان هست. حالا میرم من بگم بعضی بستان هایی که میریم میگن نه مثلا اینجا در این استان ما مثلا کبدی ورزش اول یا مثلا بسکتبال ورزش اول. من این رو رد میکنم و وقتی در جمهوری اسلامی ایران، در ایران اسلامی عزیز، کشتی ورزش اول و ورزش میهنی ما در جای جای اون استان کشتی ورزش اولش هست.
بله.
انتظار ما هم از مسئولین این هست که نگاه ویژه تری نسبت به ورزش کشتی داشته باشن. خب خدا رو شکر دستاورد این سفر این بود که دو سه سالن تخصصی رو در دیداری با دکتر طهماسبی استاندار استان گلستان داشتیم که خودش هم کشتیگیره و خیلی خوب کشتی رو میشناخت. بچه نوکنده است دیگه،
مرکز کشتی اونجا هستن نوکنده.
بله. دنبال میکرد کشتی رو خیلی بهتر از من، هم قهرمانه اونجا رو به اسم کوچک میشناخت و باشون خاطره داشت. اولا که این سالن مال آموزش پرورش بود که بعد یه تعاملی بین اداره کل آموزش پرورش و اداره کل ورزش و جوانان صورت بگیره، قرارشون هماهنگی رو انجام بده که اون سالن هم در اختیار کشتی قرار بگیره. دیداری هم داشتیم با در سالن خانه کشتی بسیار زیبایی در بندرگاه به همت فرماندار و اداره ورزش و رئیس هیئت کشتی اونجا هم که آقای سعید ریاهی از گوش شکسته های
بله.
کشتی هست، اون جناب رئیس هیئت کشتی هست. این سالن کشتی خیلی زیبا و در شأن کشتی و در یه منطقه خوش آب و هوایی با احداث چندین خوابگاه مناسب ایجاد کردن.
چه خوب.
که امیدوارم حتی میتونیم اردوهای تیم‌های ملیمون رو در اون منطقه داشته باشیم. علت اینکه یه مقدار فاصله داره از مرکز شهر و اون آلودگی صوتی، آلودگی هوایی وجود نداره و خیلی آب و هوای بکری داره، میتونیم خیلی از اردوهامون اونجا داشته باشیم. و ببینید که اونجا فرماندار اونجا آقای هراتی خیلی پایکار بود و در حال یه بودجه تقریبا قابل توجهی هم برای آماده سازی و بهره برداری اونجا انجام دادن. فقط در بحث مشکل زیرساختهای فنیش بود که حتی دوچرخه هم انداخته بودن، قرار شد دلیلی هم با مسئولین فدراسیون کشتی داشته باشه در فدراسیون کشتی، انشالله اونجا هم به بهره برداری برسه
انشالله. چون من قبلا بالاخره مطلع هستیم از فعالیت‌های شما توی حوزه ورزش، به خصوص تو پرورش اندام که اصلا لیگ را افتاد اونجا و اصلا حضور شما کاملا پیدا بود که رونق ویژه‌ای به فضای پرورش اندام ایران داد. اون بازدیدهای مداومی که شما از استان‌ها داشتین در واقع برای گسترش فعالیت پرورش اندام تو همه استان‌ها تاثیرگذار بودید و پیدا بود. این اتفاق توی کشتی هم آیه نصیزاده باید بیفته. حالا ما اگرچه واقعا تو همین برنامه بارها و بارها اشاره کردیم به اینکه این محد بودن خوزستان در فرنگی و مازندران در کشتی آزاد بسیار شوق انگیزه، ولی بقیه استان ها باید تکاپو داشته باشن. خوشبختانه این اتفاق افتاده و الان میبینیم که چند استان دارن میان پا به پای استان های پیشرو سعی میکنن که مشارکت داشته باشن توی مدال آوری ها. منتها حتما از اتالی واقف هستین که برخی از استان ها یه ذره تأثیرشون میتونه روشنتر و پررنگتر باشه. یکیش همین گلستان بود که حالا فکر میکنم انشالله اهالی کشتی هم که الان شنیدن صحبت های شما رو قوت قلب پیدا بکنن که برگرده به شرط ایدالش. منتها همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی، اینا کماکان استان هایی هستن که نیاز به توجه به اونها و یه ذره گوش زد کردن برای فعالیت پایدار که برگردن به اون دوران پر افتخارشون. فکر میکنم اینم لابلای صحبت‌های شما با دکتر دبیر مفصل هست که انشالله این استان‌ها ویژه دیده بشن. آقای نصیرزاده
عرض کنم که مدیریت در حوزه ورزش عشق میخواد و انگیزه. من نمیگم همکاران ما در هیئت کوچیکی که نام بردید زحمت نکشیدن، تلاش نکردن، چرا تلاش کردن زحمت کشیدن، ولی واقعا اگر وقت بگذارن پای کار، من همیشه آقای دبیر رو مثال میزنم، میگم جامعه مدیریت ورزش، حالا خودمون تو دانشگاه درس میدیم، ایشون تمام زندگیش رو وقف توسعه کشتی کرده و من واقعا دیدم اولین نفر میاد آخرین نفری که از فدراسیون میره به فدراسیون و واقعا هم داره کار میکنه. برخی از این هیئتایی که نام بردید، خب من کرمانشاه، همدان، گلستان، اینا یکی از استانهای هدف ما و حتی لرستان،
بله،
و من فکر کنم توی مدت کوتاهی که نایب رئیس بودم سه سفر به استان همدان داشتم،
بله،
و به هر حال تأکیدی که رئیس فدراسیون داره که برای اینکه کشتی همدان وقتی رشد پیدا کنه، ما که رفتیم توی موردی، توی نهاوند، توی ملایه نشستیم صحبت کردیم، حرف زدیم، این دغدغه این عزیزان چیه. عموما دغدغه بد نیست که ما هم بدونیم، اون اختلافات چند دستگی هایی هست که توی هیئت ها وجود داره و اون منم ها باعث افت شدید کشتی در این مناطق شده.
بله.
اگر اون اتحاد و همدلی همه یک هدف رو دنبال کنن و هدف هم توسعه کشتی باشه، مطمئن باشید که اون مسیر تعالی به هر حال هویدا میشه، رشد توسعه پیدا میشه. البته اینو هم بگم توی این چند سال به خصوص توی همدان خیلی مسیر خوبی رو در پیش گرفتن همکاران ما که همینجا هم من بهشون خسته نباشید و خدا قوت میگم.
بله.
دبیر خیلی خوب و نایب رئیس خیلی خوبی رو آقای بهاریان انتخاب کرده و پای کار از واقعا من
امیدوارم نتیجه هم بگن آقای مسیح‌زاده زودتر ببینم اون نمودشو. خیلی حیفه، خیلی حیفه.
سطح جوانان اگه یه بررسی اجمالی کنید،
چرا حاجی لوییان و اینا اومدن و هستن خوبه،
بعد از یعنی بدتر حاجی لوییان نه، بیاد به عقبتر برگردید، این رده سنی جوانان خیلی خوب کار کردن و هم خانه های کشتی خیلی خوبی رو احداث کردن، تعداد کشتیگیاشون خیلی خوب افزود. ما چند شاخص رو تو هر استان که میریم ارزیابی میکنیم، یکی از شاخصه ها تعداد فضاهای تخصصی که در اختیار استان بوده قبلش و بعدش. الان در همین دوره آقای بهاریان حدود 8 سالن ورزش، سالن تخصصی که حالا مال اداره ورزش هم نبودن، مال سپاه بودن، مال آموزش پرورش بودن،
بله،
مال جهاد کشاورزی بودن، اینا به صورت اختصاصی در اختیار قهرمانای ما قرار دادن و اینها دارن اونجا آموزش میدن و این بسیار بسیار ارزشمند.
بسیار
من خیلی بگم در خصوص استان گلستان هم حالا فرمودید چه، چون اونجا تقریبا 40 تا سالن تخصصی کشتی در حال فعالیت هست در سطح استان و چیزی در حدود 6000 تا کشتیگیر سازمان یافته داشتن، حدود 150 تا مربی پایه در سطح استان فعال بودن و حدود 50 تا هم داور داشتن.
بله.
و این آمار نسبت به سالهای گذشته آمار خیلی خوبی
بهتریه. بله.
آره. و این لیگ نوجوانان هم که برگزار کردن من شاهد بودم، مثلا اونجا تو سالن آقای محسن بابایی رو دیدم، دو سه تا کشتیگیر از استان مازندران آورده بود، خب چند تا استانهای دیگه هم بودن، یعنی باشگاه‌ها.
آره، خودشون هم میان ماشاءالله تو لیگای مازندران هم حضور پیدا میکنن، تجربه کسب میکنن، خیلی خوبه.
این به نظر من الگوی خیلی خوبیه.
بله.
که استانهای دیگه هم برای توسعه کشتشون، برای احیای در واقع چرخه استعدادیابیشون، برای اینکه همین بنگاه های اقتصادی خیلی جالب بود آقای عبدالله هاشمی‌پور، که بنگاه های اقتصادی خیلی کوچک، مثلا در واقع کلینیک دندان سازی فلان یا مثلا رستوران فلان،
اینا اومده بود
پای کار باشگاه ها و نزدیک 12 تا تیم در کشتی آزاد و 12 تیم در کشتی فرنگی در سطح استان و استان ها و مربیای ما رفتن در برخی از وزن های که ضعف داشتن از استانهای همجوار
خیلی خوبه
در واقع کشتیگیر گرفته بودن و اینا توی چندین هفته 6 هفته هی با هم رفت و برگشت رقابت کرده بودن و این خیلی ارزشمند.
بله.
برای یه سطح پایه امیدوارم در سایر استانهای ما هم این کار ارزشمند انجام بشه و بتونه هم چرخه اقتصادی هم چرخه بازاریابی رو احیا کنه.
امید خدا. خیلی ممنونم آقای نصیر زاده، محبت کردین آقای دکتر، زحمت کشیدین، ان شاء الله موفق باشین کماکان و ان شاء الله همه استانها مرور میشن دیگه به مرور، درسته؟
من همین الان که با شما صحبت میکنم دارم میرم کرمانشاه.
واه واه.
ان شاء الله فردا هم ما